اطلاعات بیماری خودت، سلامت خودت، قدت، وزنت، اون شاخصهای بی ام آر رو میدی، گروه خون رو میدی، غلظت خون رو میدی، بر اساس این اطلاعات ژنتیکی و اون اطلاعاتی که به شما دادید حتی تخمین طول عمر شما رو هم میزنی که شما تا چند وقت دیگه میتونی زندگی بکنی. همه اینها بیسش داده هایی هستش که ما به این تکنولوژی نوظهور داریم میدیم، که امروز در کشور ما حالا خوشبختانه ما در ارائه مقالات علمی رتبه 17 جهان رو داریم، ولی در کاربرد هوش مصنوعی رتبه 77 جهان رو داریم.
بله.
که به نظر من باید جایگاه اینها عوض بشه. ما مقالات علمی خیلی خوبه، شاخص ما رو میبره بالا، دانشمندای ما رو مشخص میکنه، ولی ما الان چیزی که در کشور نیاز داریم کاربرد هوش مصنوعی هست.
بله.
که این هوش مصنوعی آیا میتونه کمک به اقتصاد ما بکنه؟ که صد البته میتونه انجام بده. آیا کمک میتونه بکنه در نحوه الگو و منش خانواده ها، تغییر سبک زندگی؟ 100% میتونه این کار رو انجام بده. خب ببینید الان زندگی که ما در سال 1403 داریم انجام میدیم اصلا قابل قیاس با 2 سال قبل نیست.
بله.
اینقدر سبک زندگی داره به شدت تغییر میکنه. یه زمانی ممکن بود مثلا دهه 50 تا دهه 60 حتی دهه 70 ما چیزی تغییری احساس نمیکردیم، ولی بعدن که این تکنولوژی ها آمدن به شدت تکنولوژی باعث شد که سبک زندگی هم عوض بشه. ببین الان شما خانواده ها میخوان با فرزندان خودشون در یک کشور دیگه که دانشجو ارتباط بگیرن، به سادگی با یک نرم افزار شبکه اجتماعی خود با فرزند خودش در یک کشور دیگه ارتباط بگیره، به راحتی میتونه از شبکه های اجتماعی استفاده بکنه بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنه، بدون اینکه مسافتی رو طی کنه.
بله بله.
پس سبک زندگی رو امروز فناوری عوض کرده و اگر ما برنامه ای نداشته باشیم، اگر سندی تدوین نکنیم، به ضرس قاطع تو این قضیه عقب خواهیم افتاد.
درسته. ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر عباسی. خب نظر آقای دکتر صنوات رو هم بشنویم در این باره.
خیلی ارزشمندی رو برادر بزرگوار آقای دکتر عباسی مطرح کردن در حوزه هوش مصنوعی، که خب ما زمانی که داده ها رو جمع آوری میکنیم و اینها رو به اطلاعات تبدیل میکنیم، این اطلاعات به ما در ادامه دانش هایی رو میده که از این دانش ها میتونیم استفاده بکنیم. مثال هم زدن، ما مثلا در صندوق های بازنشستگی زمانی که مشخص شد برامون که افراد ورودی سازمان های بیمه ای کمتر شدن و خروجی اونها که معنیش میشه بازنشستگی درست. بیشتر شده، پس نشون دهنده اینه که یه جای کار مشکل داره.
بله.
وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم که این مشکل یکیش برمیگرده به بحث هرم سنی کشور، که خب ما داریم به سمت هرم سنی پیر حرکت میکنیم. اصلا دلیل اصلی این بحث جوانی جمعیت هم همین هستش که ما بتونیم یک توازنی بین اینها ایجاد بکنیم، هم در بین جوانان و هم در افرادی که به سن پیری میرسن. خب نرخ امید به زندگی هم که داره در کشور دائما تغییر میکنه، ما بایستی نسبت به اون برنامه داشته باشیم. پس اینها همه داده هایی هستن که بر اساس این داده هایی که ما پیدا میکنیم میتونیم تصمیم گیری بکنیم.
بله.
و این تصمیم سازی رو برای آینده کشورمون داشته باشیم. ما در حوزه های سلامت، در حوزه های اجتماعی، در حوزه های فرهنگی و در زمینه های بسیار مختلفی که امروز ما با اونها درگیر هستیم، فناوری اینجا نقشش رو میتونه ایفا بکنه، که مهمترین نقش اون هم بحث تجزیه و تحلیل داده ها هستش که شاید برای انسان یه مقداری کار مشکلی است. همین نکته‌ای که شما میفرمایید که مثلا هوش مصنوعی ممکنه میزان سن فوت افراد رو هم بهشون اعلام بله. کنه بر اساس اون شرایط جسمانی که دارن، اینها همه نکاتی هست که در حوزه هوش مصنوعی ما داریم باشون برخورد میکنیم. من خدمت شما عرض کردم همین عکس هایی که ما در رادیولوژی میگیریم،
بله.
اسکن هایی که در امارای انجام میدیم، اینها میتونه از بروز مشکلات و بیماری هایی که مثل سرطان
بله.
ممکنه برای خانواده واقعا مشکل ساز باشه، با هوش مصنوعی جلوگیری کنیم و هوش مصنوعی این رو به ما کمک میده. من برگردم به اون نکته اولیه که داشتم خدمتتون عرض میکردم، ما بایستی برای استفاده از تکنولوژی حد و مرز داشته باشیم. برای خانواده خودمون همین حد و مرز رو مشخص کنیم، برای بچه‌های خودمون هم مشخص بکنیم. ببینید استفاده از هوش مصنوعی بد نیست، تحقیقات هم بد نیست. امروز اگه فرزند ما داره تحقیق خودشو با هوش مصنوعی انجام میده عیبی نداره، اما آیا استفاده از اون برنامه کاربردی رو هم یاد میگیره؟
بله.
مثلا درست کردن یک فایل پاورپوینت برای ارائه، شاید اگر هوش مصنوعی نباشه من بایستی برم تمام منوها، گزینه‌ها، اینها رو یاد بگیرم که اینها در آینده به من کمک میکنه. اما خب این تکنولوژی و این فناوری اومده این رو در اختیار من داره قرار میده. پس بنابراین ما بایستی ابتدا از شروع فناوری طوری باشه که فرزندان ما پایه رو یاد بگیرن و در انتها به فناوری اصلی مثل هوش مصنوعی اونها رو وصل بکنیم. خب این انکار ناپذیره، ما نمیتونیم در عصر علم و فناوری و ارتباطات خودمون رو کنار بذاریم و بگیم ما نیازی نداریم از این استفاده کنیم، اما حد و مرز این رو هم بایستی برای خودمون، خانواده خودمون مشخص کنیم. شما خودتون دیدید در خانواده های شما رو ممکنه باشن افرادی که وقتی در شبکه اجتماعی حضور پیدا میکنن ساعت ها رو بدون اینکه خودشون بدونن بله دارن سپری میکنن. آیا در اون ساعتی که دارن از این شبکه استفاده میکنن از اطلاعات واقعا خوبی بهره میگیرن یا نه فقط دارن سرگرمی؟ بله، یا فقط سرگرمیه و دارن یه مدت زمانی رو در اون سپری میکنن که این هم خودش مشکلاتی رو در بحث های روانی و سلامت جسمانی افراد ایجاد میکنه. باید. هم بحث سلامت فیزیکی رو از دست میدن، هم از اون طرف ممکنه دچار افسردگی، بیماری های روانی و مسائل انزیم. باز هوش مصنوعی در این زمینه ها هم خیلی داره به ما کمک میکنه. مثلا تشخیص احساسات یکی از موضوعاتیه که در هوش مصنوعی امروز داریم ما بر اساس تحلیل داده های صوتی و تصویری از افراد تحلیل میکنیم که این وضعیت احساسی این فرد به چه شکل هست و همچنین رفتارهایی که ممکنه از افراد سر بزنه، رفتارهای عادی یا غیر عادی که افراد مختلف دارن. بنابراین اون گوهای رفتاری که تکنولوژی جدید هوش مصنوعی به ما میده، ما حتی میتونیم این رو در مناطق مختلف کشور هم استفاده بکنیم. الگوهای فرهنگی اجتماعی، من هیچ وقت فراموش نمیکنم ما معمولا اگر مشکلی در، فرض بکنید زلزله‌ای در یک استان اتفاق میفته، سیلی در یک استان اتفاق میفته، همین شبکه‌های اجتماعی با اون فیلم‌های محدودی که از اون مناطق میگیرن و قرار میدن باعث چه تحولاتی میشن،
چقدر تونستن کمک‌رسانی بکنن، کمک‌ها سریع برسه و
یعنی این رسانه ارتباطی که داره از طریق فناوری در اختیار همه قرار میگیره، غرب کشور دچار یه بحران میشه، شرق کشور داره کمک میکنه در مدت زمان محدود.
بله آقای دکتر، مثلا یه جا یک خلافی صورت گرفته، یک جنایتی صورت گرفته و شاید تو منطقه هیچ کس اگر که این همین سکوهای یا بعد هم شبکه‌های اجتماعی نبودن، مسئولین زیر ربط متوجه نمی‌شدن. حالا من نمی‌خوام مثال بزنم، متوجه شدن مسئولین، به گوش مسئولین رسیده، مراجعه کردن و رسیدگی کردن به اون موضوع، خیلی هم عالی رسیدگی کردن. اینها همه به هر حال از مزایای مسئله فناوری هست و ارتباطات اجتماعی و اون چه که الان در دسترس ما هست و ما باید نسبت بهش هم آگاه باشیم، هم خودمون رو تجهیز بکنیم، مطالعه و دانش و آگاهیمون رو بالا ببریم. اینجا ثروت خاموش.
رصد اخبار جمعیت.
متوسط تولد اولین فرزند پس از ازدواج در کشور بالای 4 سال است. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم نگاه جامع به چالش‌های جمعیتی گفت در کشور ما متوسط تولد اولین فرزند پس از ازدواج بالای 4 سال است. به گزارش مشرق، صابر جباری فاروقی اظهار داشت در سیاست‌های جمعیتی چند برنامه بالادستی مرتبط با فرزندآوری و جمعیت داریم که شامل سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی سلامت و حتی سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی است.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و آقای دکتر عباسی هم پشت خط تلفنم هستن. آقای دکتر، این بخش پایانی است که ما با شما صحبت میکنیم. بفرمایید که چقدر میتونه در اجتماع ما تاثیرگذار باشه این روندی رو که ما الان داریم طی میکنیم و دنیا داره با سرعت این مسیر رو میره و ما میخوایم طبق حالا گفته بزرگانمون و همینطور آنچه که حاکمیت میخواد، ما هم نباید از این سرعت عقب بمانیم. چقدر میتونه در راستای موضوع جوانی جمعیت به ما کمک بکنه؟ اینکه حالا دنیا میگه وقتی به سمت فناوری میریم آدمها تنها تر میشن و میخوان که تو لاک خودشون باشن، ولی ما نمیخوایم این اتفاق توی کشور ما بیفته. ما میخوایم که مسئله جمعیت رو حل بکنیم از این چالهی که درش افتادیم، چرا که در آینده اینطور میگن آقای دکتر عباسی که کشورهای قدرتمند هستن که به لحاظ جمعیتی و نیروی انسانی تعدادشون بیشتر باشه و همینطور آب هم تونسته باشن مدیریت بکنن و استفاده بهینه بکنن. حالا من نمیدونم این دوتا موضوعات دیگه هم هست که از این مهمتره یا این دوتا انقدر مهمه در آینده. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید الان ما تو حوزه هوش مصنوعی اگر من بخوام در مورد جوانی جمعیت یا در مورد همون باروری صحبت بکنم، یکی از بزرگترین مزیت‌هایی که داره بر اساس داده‌های قبلی خانواده‌ها میتونه جلوگیری کنه از به دنیا اومدن نوزادانی که مشکلات مثلا ژنتیکی دارن.
درسته.
خب ببینید یه کشور، حالا من شاید آمار دقیقه این رو ندارم چون متخصص این حوزه نیستم، نمیدونم یه کشور برای یک فرزندی که ناهنجاری ژنتیکی داره چند میلیارد تومان باید هزینه کنن نهادها. بهزیستی هست، حالا بیمارستان ها هست، حالا اون داروها هست، علاوه بر اون که یک خانواده ای رو یک عمر درگیر میکنه، ناراحت میکنه وجود یه اینجور افرادی. خب ببینید الان اگر این هوش مصنوعی بیاد و کمک کنه و از به دنیا آمدن یک سری نوزادهایی که مشکلات ژنتیکی و ناهنجاری دارن، خب این خیلی امید به زندگی رو هم بالاتر میبره. این یک نمونش هست، در حالی که هوش مصنوعی امروز در دنیا در همه فیلدها وارد شده و داره این کارها رو انجام میده، چه مالی باشه، چه اقتصادی باشه، چه اجتماعی باشه، چه پیشبینی باشه. به خصوص پیشبینیاش بسیار بسیار کاربردیه، به خاطری که در یک سیستم هوش مصنوعی ما قادر هستیم اطلاعات مثلا یک قرن رو بهش بدیم، 100 سال اطلاعات رو بدیم و بیاد اطلاعات رو تحلیل کنه. به نظر من هیچ مدیری ما نداریم در دنیا که بتونه اطلاعات 100 سال رو تحلیل کنه و بعد بیاد تحلیل کنه.
بله، به ذهن داشته باشه. درسته.
پس ببینید این یه امکان،
مگر اینکه مکتوب شده باشه آقای دکتر.
بازم سخته بخواد بشینه اینا رو بخونه، مطالعه
بله،
کنه.
بله.
و آنالیز کنه و در نهایت بیاد یک تصمیم درست رو بگیره. ببینید متاسفانه بعضی وقتا در کشور ما تصمیم‌هایی از طرف مسئولین گرفته میشه که مسئولین قبلی این تصمیمات رو گرفتن و به شکست منجر شده.
بله.
چرا ما باید دوباره این تکرار کنیم؟
مثلا قوانینی که هست آقای دکتر دوباره میان که اون قانون اجرا نشده، میان یه قانون دیگه روی همون قانون تصویب میکنه، در صورتی که اگه برن جستجو بکنن قانون هست، فقط باید اجرا بشه.
دقیقاً همینه. من جالبه بهتون این رو بگم، در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اومدن از هوش مصنوعی استفاده کردن برای تدوین قوانین زائد. گفته بودن آقا مثلا این قوانینی که ما دادیم چند تاش تکراریه، نزدیک به چند هزار قانون رو حذف کرده بود هوش مصنوعی.
عجب.
این قانونا در دل قانون دیگه اومده، نیازی نیست شما برای اینا ماده تفسیر کنید.
درسته.
یعنی کمک کرده بود به قانونگذار ما در مجلس. پس ما نمیتونیم از این غافل بشیم و بگیم این رو بذاریم کنار، دوباره مدیرا بیان سنتی تصمیم گیری کنن، سنتی جلسه بذارن، سنتی پیش بینی کنن. ما باید از این سیستم های فناور استفاده بکنیم، در عین حال این که نباید اجازه بدیم فرهنگ ما و سبک زندگی ما عوض بشه. فرمایشی که شما داشتید فرمایش کاملا درستی بود. متاسفانه جوانهای ما بیشتر از جنبه های تفریحیش، جنبه های فان هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، در حالی که اینها نیست. مثلا هوش مصنوعی تغییر صدا، تغییر چهره، تغییر مثلا یک فیلم هست به زیرنویس و اینا رو انجام میدن، در حالی که هوش مصنوعی ساختارش به این صورت نیست. هوش مصنوعی یعنی این که جایی که انسان فکر میکنه و تصمیم میگیره، امروز دیگه سیستم ها دارن فکر میکنن و تصمیم میگیرن، یعنی جای هوش انسان رو گرفته. پس ما باید در این جهت از هوش مصنوعی استفاده کنیم تا اون آسیب ها رو نبینیم.
بسیار عالی، متشکرم. نظر آقای دکتر سنوات رو هم بدونیم. ای با همینطور باشه، هوش مصنوعی میاد جای ذهن ما رو میگیره. آی ما نباید گام به گام با هوش مصنوعی ذهنمون رو پیش ببریم، من اجازه ندیم خاموش بشه.
خب خدمتتون عرض کردم ما بایستی اطلاعات اولیه رو داشته باشیم، اما باید مراقبت هم بکنیم. یعنی اینکه استفاده بسیار زیاد هم از این فضا توصیه نمیشه. اما همون نکته‌ای که فرمودند، جناب دکتر عباسی در خصوص اینکه ما معمولا قسمت سرگرمی و فان هوش مصنوعی رو خیلی پررنگ تر میکنیم.
اصلا ذهن انسان اینجوریه، مگر اینکه خودشو کنترل بکنه، به اراده خودش در بیاره.
در صورتی که ما میتونیم مطالب علمی بسیار زیادی رو که در حال حاضر در اقصی نقاط کشور یا همچنین در دنیا داره اتفاق میفته، اونها رو مطالعه بکنیم، مورد بررسی قرار بدیم، تجزیه و تحلیل کنیم. و حتی در بیان خودمون ما خیلی از مسائل رو میتونیم در هوش مصنوعی حل بکنیم. کلمات کلیدی که میتونه در بیان ما تاثیرگذار باشه، خیلی از موضوعاتی که امروزه ما با اونها مشکل داریم و همیشه به دنبال یه راه حل برای اونها میگردیم، در هوش مصنوعی اینها با دیتا ها و اطلاعاتی که وجود داره حل شده و میتونه به ما کمک بکنه.
بله.
فقط نکته‌ای که وجود داره در این زمینه که اون ابزارهایی که هوش مصنوعی داره از اونها استفاده، اونها رو بشناسیم که این ابزارها هر کدوم چه کاری رو داره انجام میده. اگر شناخت ما نسبت به ابزارها زیاد بشه، مطمئن باشید ما در زمینهای مختلف میتونیم از اون بهره ببریم و مطالب کلیدی خودمون رو به راحتی بهشون دسترسی داشته باشیم.
به طور قطع متشکرم از شما. همچنان با ثروت خاموش در لحظه های پایانی کنار شما هستیم.
اگه یه آقا پسری بتونه یه خونه پنجم دیوار کنه
و از لحاظ خانواده هم تفاهم داشته باشن،
اگر از دخترتون خواستگاری کنه
بهش دختر میگیم نه.
نه
بسرعت میگم نه،
نمیدم، نمیذارم بره.
میدم
حتما. من نه، شاید صبح پول نونشون نیست که بخورم.
در مورد ازدواج
جواب من بله.
بله
مصبت؟
نه.
اگه اولتو داشته باشه؟ آره.
نه
نه.
آره جواب مصبت میدم.
یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل یکی از مواد قانونی تسهیل ازدواج را در رابطه با تامین مسکن برای جوانان قرار دادند.
در بعضی از بخش ها، مثلا بخش مسکن، یکی از اولویت هاست. بنابراین به مسئله مسکن باید رسید. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش هم دارید میبینید.
اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاد و دقایق پایانی. آقای دکتر سعید عباسی، دکتر فناوری ارتباطات دانشگاه تهران و پژوهشگر جمعیت کنار ما بودن از طریق امواج، و همینطور جناب آقای دکتر مهدی سماباد، دکترای حوزه فناوری. آقای دکتر عباسی، می‌خوایم با شما خداحافظی بکنیم. یه جمله یا عبارت کوتاه به عنوان کلید واژه از شما بشنویم و خیلی مصدق اوقاتمون شدیم. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. بنده هم به نوبه خودم تشکر می‌کنم از برنامه خوب شما و مهمان ارجمندتون، استاد ارجمندم جناب دکتر سماباد. بنده اگر به عنوان حالا حسن ختام برنامه عرض کنم خدمتتون، امید داریم که مسئولین محترم، به خصوص تصمیم گیرندگان اصلی کشور، ریاست محترم جمهور، وزرایی که در این هیئت فعالیت دارن، به فناوری اهتمام بیشتری ببرزن و بیان تو این حوزه فناوری رو ملاک قرار بدن و اجازه بدن که فناوری ها، پلتفرم ها، تکنولوژی های نوظهور بیان و در زندگی های مردم تصمیم گیری ها رو انجام بده، پیشگیری ها رو انجام بده تا در آینده انشالله نزدیک شاهد رشد و شکوفایی کشور عزیزمون ایران باشیم.
انشالله که همین گونه باشه. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم آقای دکتر سماباد. از شما هم یه کلید واژه یا عبارت کلیدی از شما بشنویم که حسن ختام این برنامه باشه.
در انتها چند پیشنهاد رو به خانواده های
بسیار
عزیزی که صدای ما رو میشنوند دارم. اولا آموزش رو حتما فراموش نکنند. در حوزه فناوری برای جوانان، برای فرزندان خودشون حتما اقدام کنند. مهارت‌های ارتباطی رو که در فناوری وجود داره تقویت بکنن. حتما به تعادل بین استفاده از فناوری اطلاعات و مطالعه، ورزش و مسائل فیزیکی توجه داشته باشن. بین این دوتا حتما تعادلی ایجاد بشه. و نکته آخرم این که حتما والدین عزیز برای استفاده فرزند خودشون از فناوری اطلاعات حتما نظارت داشته باشن.
بله.
چون به اونها کمک میکنه که از این فناوری ها به درستی استفاده بکنن و خدایی نکرده دوچار مشکلات آینده نشن. خیلی ممنون از شما و همه همکاران محترم این برنامه که وقت گذاشتن در حوزه فناوری. منم سپاسگزارم.
متشکرم. پاینده باشید آقای دکتر سماواد. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. اینجا رادیو اقتصاد است و متشکریم که کنار ما بودید و از طریق 30,036,37 به ما پیام دادید، با 162 تماس گرفتید و نظرتون راجع به برنامه ما گفتید. اگر که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه ما رو میشنوید، اونجا هم یه بخشی داره برای درج نظرات شما، اونجا هم کنار ما باشید، نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی دوست داریم که نظرهای شما رو بدونیم. پاینده باشید هر جای ایران عزیزمون که هستید. تا برنامه آینده مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
فرگوهر از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
جانه
بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
تشریف ببرید. از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کرد؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه.
جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی